ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. جان کری در دو ماه گذشته دو بار با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. کمیته بررسی سانحه سانچی دلایل تصادف و غرق شدن نفتکش سانچی را اعلام کرد. و در آستانه سالگرد تحلیف امانوئل مکرون، فرانسه خود را برای برگزاری یک تظاهرات اعتراضی آماده می کند. روزنامه بوستون گلوب روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران در دو ماه اخیر دو بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. یکی از این دیدارها دو هفته پیش در سازمان ملل متحد بوده است. آقای کری در سال 2015 و در دوران وزارتش در دولت باراک اوباما توافق هسته‌ای با ایران را امضا کرد و حال به گفته بوستون گلوب در تلاش است تا با کمک ارنست مونیز وزیر وقت انرژی آمریکا برجام را حفظ کند. بوستون گلوب می نویسد که تلاش های جان کری عمومی و رسانه ای نبوده، چرا که او علاقه ای به تحریک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ندارد. آقای کری در ماه های اخیر با دیپلمات های بلند رتبه و رهبرانی دیدار کرده که در آینده برجام تأثیری مستقیم دارند. برجام پس از جلسات مکرر میان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 حاصل شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی بد و ناکارآمد توصیف کرده است. احتمال دارد آمریکا روز 22 اردیبهشت ماه به دلیل وجود آنچه آقای ترامپ ایرادات اساسی می‌داند از برجام خارج شود. ایران نیز اعلام کرده که به تبع آمریکا برجام را ترک خواهد کرد. کمیته بررسی سانحه سانچی روز 15 اردیبهشت ماه با ارائه گزارشی کامل از دلایل بروز سانحه سانچی، خطای انسانی و اتخاذ تصمیم اشتباه توسط خدمه کشتی فلبر کریستال را عامل بروز این حادثه عنوان کرد. در نشست رسیدگی به این سانحه اعلام شده که کشورهای ایران، پاناما، پرچمدار سانچی و بنگلادش کشتی فلبر کریستال را در این حادثه مقصر می‌دانند. این در حالی است که در گزارش کشورهای چین و هنگ کنگ نفتکش سانچی مقصر شناخته شده است. تمامی این کشورها به جعبه سیاه و سایر جزئیات مربوط به سانحه دسترسی داشتند. بنابر نظریه کارشناسان ایرانی، کشتی کریستال در 15 دقیقه منتهی به تصادف تغییر مسیر داده و همین منجر به تصادف دو کشتی شده است. روز 16 دی ماه سال گذشته نفتکش سانچی در دریای شرقی چین با یک کشتی باربری چینی با نام کریستال تصادف کرد و پس از یک هفته آتش سوزی روز 24 دی ماه به طور کامل غرق شد و تمامی خدمه آن شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی جان خود را از دست دادند. در سالگرد تحلیف امانوئل مکرون و با فراخوان حزب چپ افراطی فرانسه، این کشور شاهد برگزاری تظاهراتی اعتراضی علیه رئیس جمهوری خواهد بود. در همین رابطه آسوشیتد پرس از استقرار 2000 نیروی پلیس در خیابان‌های پاریس خبر داده است. برخی از تغییرات اجرایی شده توسط آقای مکرون نظیر افزایش قدرت پلیس و حذف برخی کمک‌ها به جامعه کارگری از دلایل اصلی برگزاری این تظاهرات خواهد بود. ترتیب دهندگان این تظاهرات از مردم خواستند تا از بروز هر گونه رفتارهای خشونت‌آمیز پرهیز کنند. پاریس روز اول ماه مه برابر با روز جهانی کارگر شاهد برگزاری تظاهراتی خشونت‌آمیز بود که طی آن 7 نفر دستگیر شدند. در آن تظاهرات چندین ماشین به آتش کشیده شد و یک رستوران مک‌دونالد و چند فروشگاه دیگر نیز تخریب شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان، غلامرضا اربابی، از بحران کم آبی در 1250 روستای این استان خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از این مقام مسئول، با توجه به بی‌آب ماندن تالاب هیرمند، کشاورزی و دامداری سیستان و بلوچستان از آب هیرمند هم بی بهره ماندند. غلامرضا اربابی بی‌آب شدن هامون را دلیل شیوع برخی بیماری‌های تنفسی و چشمی میان مردم منطقه عنوان کرده. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست مقیم ایران، و ابتدا درباره مشکل بروز بیماری‌های ناشی از کم آبی در استان سیستان و بلوچستان پرسیدم.
ما از قسمتی از مملکت عزیزمون ایران صحبت میکنیم که مردم نعمتی به نام تالاب هامون داشتن که تا حدود 13 متر عمق آب بود و شهر زابل در قسمتهای جنوبیش اینقدر سفره آب زیرزمینی بالا بود که تا مچ پا در آب میرفت. خب الان شرایط به خاطر خوش شدن هامون گرامی و عزیز به وضعی در آمده که متاسفانه ریزگردها هجوم میبرن، بادی که لطافت تالاب هامون رو روی زابل میریخ الان شن و خاک بر سر مردم میریزه و طبیعی است که چشم به عنوان ظریفترین عضو بدن در معرض هجوم و حمله قرار میگیره و ریه هم که نمیتونه تحمل بکنه این ریزگردها، به خصوص اونها که از 2.5 میکرون کوچکتر هستن. بنابراین آنطور که گفته میشه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دستن در کار شدن تا متاسفانه این وضع بسیار ناهنجار رو برای مردم این گوشه از مملکت ما به وجود بیارن. اما اینکه چه میشه کرد؟ تالاب رو پر آب بکنیم. تالاب اگر پر آب بشه هم طبیعت و هم مردم سخت کوش اون ناحیه با شرایط جدید مجدداً سلامتشون رو دست خواهند آورد.
آقای کرام، مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفته که آب رودخانه هیرمند هیچ آوردی برای استان سیستان و بلوچستان امسال نداشته. دلیلش چیه؟
ملاحظه فرمایید، اگر ما راجع به تالاب‌های دیگر در مملکتمون صحبت بکنیم میتوانیم ادعا بکنیم که در اثر خشکسالی و یا کاهش بارندگی و یا گرمایش درجه حرارت مملکتمونه، ولی در مورد تالاب هامون این کم لطفی و کم مهری همسایه شرقی ما یعنی افغانستانه. ببینید وقتی که افغانستان بر روی رودخانه هیرمند و یا به قول خودشون هلمند صدهای کمالخان و کجکی رو ساختن، با کمال تأسف یک قرارداد با دولت ایران در زمان آقای هویدا بود امضا کردن که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بدن که در اون صورت تالاب بین المللی هامون پر آب بود، علاوه بر اون چاه نیمه ها هم پر از آب بود که آبش برای زاهدان میره، ولی اینها خلف وعده کردن و این آب رو هیچگاه به ما ندادن، این آب رو برای خودشون استفاده کردن و دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی هم به جایی نرسید. آنچه که میخوام نتیجه بگیرم این است که اگر ما در رود هیرمند هیچ آوردی نداشتیم، دلیلش این بوده که اینها شیرهای آب پشت سد کمالخان و همچنین کجکی رو محکم بستن و به ایران آب ندادن.
مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان در ضمن اشاره کرده به کاهش 76 درصدی بارندگی امسال در سیستان و بلوچستان. به نظر شما با تمام این مشکلات دولت با توسل به چه راهکارهایی میتونه از بحران امسال دست کم عبور کنه؟
در نتیجه خوش شدن تالاب هامون، چاه‌های آب خوش شدن و آب باغستان‌ها، نخلستان‌ها و زمین‌های زراعی و مراکز دامپروری از بین رفتند. بنده هیچ چاره‌ای غیر از تقویت دیپلماسی و گرفتن حق مردم ایران از افغانستان نمی‌بینیم و الا مسئله خشکسالی و کاهش باران در سراسر ایران متاسفانه حدود 8 ساله که دامنگیر ما شده. هنوز در رودخانه هلمند پشت سدهای کمالخان و کجکی آب هست که بتوانه رفع نیاز کشاورزان ایران و حتی افغان که در قسمت افغانستان تالاب هامون زندگی می کردن بکن.
توضیحات اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست مقیم ایران رو میشنیدید.
دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟
در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده. عدم کنترلشون به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسان های داخلی سوق پیدا بکنن.
باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
میتونین اخبار و گزارش های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. این روزها فیلم توقیف شده لرد ساخته محمد رسولوف در سینماهای 10 شهر هلند در حال نمایش است. این فیلم از سال پیش تا کنون در نزدیک به 20 جشنواره جهانی اکران شده و جوایزی هم به دست آورده. آقای رسولوف در آخرین فیلمش بر برخی از مسائل آشکار و پنهان اجتماعی ایران دست گذاشته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
محمد رسولوف فیلمساز 46 ساله ایرانی در اواخر شهریور ماه سال پیش به هنگام بازگشت از آمریکا، گذرنامه‌اش از سوی مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی در فرودگاه تهران ضبط شد. پس از چندی بیخبری، محمد رسولوف در گفتگو با سایت کمپین حقوق بشر در ایران یادآور شد پس از ضبط گذرنامه‌اش در یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه بیش از 4.5 ساعت درباره همه فیلم‌هایش به ویژه دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد، پنجمین و ششمین آن، مورد بازجویی 3 تن از ماموران سپاه قرار گرفته و متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام شده. فیلم دست نوشته ها نمی سوزند با الهام از چند ماجرای قتل های زنجیره‌ای و فیلم لرد هم که سال پیش با مجوز وزارت ارشاد فیلم برداری شد، بر روی مسائل و معضلات اجتماعی ایران از جمله فساد در دستگاه های اداری، زمینخواری و رشوه دادن و رشوه گرفتن دست گذاشته. فیلم لرد در نخستین نمایش جهانی خود در بخش نوعی نگاه جشنواره سال پیش کن در فرانسه اکران شد و جایزه این بخش را دریافت کرد. پس از آن این فیلم سینمایی در نزدیک به 20 جشنواره جهانی هم به نمایش درآمد و جوایزی نیز برنده شد. حال این روزها فیلم لرد که نمایش آن در ایران ممنوع اعلام شده در سینماهای 10 شهر هلند از جمله آمستردام، لاهه و روتردام در حال اکران است. محمد رسولوف پیش از این در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مسائلی که در فیلم لرد مطرح شده اینطور گفته بود.
اون استعاره هایی که دنبال می کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت. برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه، من الان دوباره بخوام همون فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوری ادامه داره و من دیگه باید پشت زندگی کنم دیگه. بنابراین از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانایی اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم. من می کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه تو رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیب جیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودش رو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی و مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه.
فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در حال این روزها در شماری از سینماهای هلند برپرده است که پیش از این بیش از 200 کارگردان، بازیگر، تهیه کننده و منتقد فیلم از داخل ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان لغو ممنوعیت خروج محمد رسولوف از ایران شده بودند. چند سالی است که اعضای خانواده این فیلمساز در شهر هامبورگ آلمان زندگی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.